هژمونی یک جانبه ی آمریکا. پولیتیکو گفته که دولت ترامپ با یک واقعیت جهانی مواجه است که با سرپیچی مشخص می شود و تعداد فزاینده‌ای از بازیگران بین المللی از تسلیم شدن در برابر فشار واشنگتن امتناع می کنند. جهان به سمت دوران پسا هژمونی آمریکا پیش می رود، جایی که واشنگتن همچنان یک قدرت بزرگ است اما دیگر قادر به تحمیل یک جانبه اراده خود نیست و باید به جای دیکته کردن مذاکره و ترغیب کند. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای مجتبی شجاعی، کارشناس الان برنامه، و در رابطه با همین موضوع با هم گفتگو رو داشته باشیم. سلام میکنم به شما، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، منظر جناب علی سرکار خانم محبی، عرض سلام و احترام دارم به پیشگاه مردم عزیز ایران و خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم. من در خدمتتون.
خیلی بزرگوارید. من میخوام در رابطه با همین مطلب با هم صحبت بکنیم که
بله.
وقتی جهان سرپیچی میکند پایان هژمونی یک جانبه ی آمریکا است.
بله. ببینید، مقدمه خوبی رو اشاره فرمود خانم محبی.
خواهش میکنم.
رفتار غرب و اروپایی ها در تقابل اخیر و مواجهه اخیر صهیونیست‌ها و امریکایی ها با جمهوری اسلامی ایران رو اگر نگاه بکنیم، تصویری که به ما نشون میده این هستش که ما نشانه های یک شکاف ساختاری در درون بلوک غرب و همزمان نشانه های از افزایش انفعال و انزوای نسبی امریکایی ها رو در مدیریت بحران هایی که اخیرا ایجاد شده و در شرایط صحنه بین المللی داریم مشاهده میکنیم. واقعا اگر بخوایم این موضوع رو تحلیل بکنیم، باید به صورت همزمان این پدیده رو در چند لایه بررسی بکنیم، هم در حوزه راهبردی، در حوزه اقتصادی، در حوزه سیاسی اجتماعی و اون لایه مهمتر لایه ادراکی است. نخستین نشانه فاصله گیری غربی ها رو از امریکایی ها باید در احتیاط رفتاری اروپایی ها واقعا جستجو بکنیم. در بحران اخیر، در جنگ اخیر، برخلاف الگوی در واقع دوران جنگ سرد یا حتی دهه‌های بعد از اون، کشورهای اروپایی و بخش‌هایی از ناتو در این موضوع به جای همسویی کامل با رویکرد تجاوزکارانه و تهاجمی امریکایی‌ها، بیشتر به سمت مدیریت تنش و جلوگیری از تشدید بحران حرکت کردن. و خب این نشان دهنده این هستش که یک تغییر مهم در واقع رخ داده و اروپا دیگه لزوماً هر تقابل امریکا رو به عنوان تقابل خودش تعریف نمی‌کنه و همونطوری که حضرت علی البته اشاره فرمودید، و این فاصله گذاری البته هرچند ممکن هستش که در ظاهر دیپلماتیک باشه، به صورت نرم باشه، اما در سطح راهبردی بسیار معنادار هستش و داره نشون میده که مفهوم غربی یک پارچه واقعا در حال ترک برداشتن هست. خاطرتون هست رهبر عزیز شهیدمون تعابیری رو قبل از شهادت خودشون به کار بردن طی چند سال اخیر، مبنی بر در واقع ایجاد نظم نوین جهانی،
بله،
نظام چند قطبی و از بین رفتن نظام تک قطبی. دومین نشانه در واقع فاصله گرفتن غرب رو از امریکایی‌ها و انفعال امریکایی باید واقعا در اولویت‌های متفاوت منافع امریکایی‌ها ببینیم، اروپایی‌ها ببینیم. برای امریکا تقابل با ایران میتونه بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای حفظ برتری جهانیش هم باشه خانم مهدی، اما
بله،
برای خیلی از کشورهای اروپایی در واقع بیش از اینکه این تعامل بخواد فرصت باشه، یک تهدید هست برای اونها. بالاخره دیدیم دیگه، از منظر انرژی، تجارت، ثبات اقتصادی نشون دادیم جنگ که هر نوع بی‌ثباتی در تنگه هرمز میتونه مستقیما روی اقتصاد اروپا اثر بگذاره و میتونه اروپا رو در مرحله بحران قرار بده. لذا از باید بخوام خدمت شما که اونها خیلی انگیزه برای تشدید تنش ندارن و حتی فعالانه دیدیم که خیلی به دنبال کاهش این تنش بودن و لذا اولویت های اروپایی ها به تدریج تغییر کرده و به یک شکاف راهبردی با امریکایی ها تبدیل شده. ما خیلی از کشورهای اروپایی مواضع خردورزانه گرفتن از همون ابتدا، مثل اسپانیا. در پارلمان اروپا اختلاف نظرها بسیار بسیار در واقع بیشتر از دورهای گذشته و اتفاقات اخیر و اون و توافقی یا در واقع اتفاق نظری برای همراهی با امریکا ما ندیدیم خیلی، و این روزها هی داره این تقویت میشه. سومین نشانه اون رو باید در رفتار غیر همراستای ناتو مشاهده بکنیم. ناتو خب به عنوان یک ائتلاف نظامی در چنین اتفاقاتی نقش هماهنگ کننده رو ایفا میکرد، اما در عمل ما دیدیم که یک پراکندگی در مواضع و مشارکت اونها با امریکایی‌ها وجود داشت که خیلی از اعضا تمایلی به همراهی با امریکایی‌ها اصلا نداشتن، خیلی‌ها تمایل به همراهی محدودی داشتن در سطح رسانه‌ای و خیلی‌ها هم اساساً تلاش می‌کنن که واقعاً به نوعی پاشون به این بحران کشیده نشه که برای اونها تبعات داره و به عواقب اون هم خیلی فکر کردن. مثلا این وضعیت نشون میده که ناتو واقعاً دیگه و اروپایی‌ها یک ابزار یک دست برای اجرای سیاست‌های امریکا نیستن، یک ساختار چند صدایی در درون کشورهای اروپایی در همراهی با امریکا شکل گرفته که این اجماع سازی رو خیلی دشوارتر از گذشته میکنه برای همراهی با امریکا. و از طرفی ما باید دقت بکنیم این جنایت هایی که امریکایی ها و صهیونیست ها در همراهی با یکی از سه سالهای اخیر انجام دادن و این فشار افکار عمومی در واقع دنیا به نوعی به کاهش مشروعیت جهانی امریکایی ها هم منجر شده. در این بحران اخیر هم دیدیم که در کل دنیا نوعی مخالفت و حتی رویکردهای تهاجمی نسبت به این اقدامات جنایتکارانه و تجاوزکارانه امریکایی ها نشون داده شد و این کاهش مشروعیت امریکایی ها در این حوزه به این معنا هستش که امریکایی ها دیگه نمیتونن خیلی راحت روایت خودشون رو به عنوان روایت غالب جهانی تحمیل بکنن. و خب میدونین که امریکایی ها به اتکای برتری رسانه‌ای و حتی سیاسی که داشتن همیشه این امکان رو فراهم میکردن که به افکار عمومی دنیا شکل بدن و اونها رو در واقع ادراکسازی و اقناسازی بکنن، اما الان واقعا انحصار شکسته شده و روایت های جایگزینی داره شنیده میشه. امریکایی ها طی جنگ اخیر، یعنی ترامپ قمارباز دارای کیش شخصیش خودش به تنهایی کافی بود برای اینکه واقعیت بدون روتوش جامعه امریکا رو به نمایش بگذاره، کاری که شاید رؤسای جمهور قبلی امریکا انجام ندادن. مقداری قوه عقل اونها بیشتر از این ترامپ بود. ترامپ به تنهایی در اتاقهای پژواک با حلقه محدود مجیزگو و تحت تاثیر در واقع صهیونیست ها این اقدام رو انجام داد. امروز هم در این مخمصه گرفتار شده که به دنبال یک راه فرار آبرومندانه هست. از طرف ما باید دقت بکنیم اروپایی ها در این دوره یا خیلی ورود نکردن یا خیلی دنبال تمایل داشتن که برای اینکه این بحران زودتر خاتمه پیدا بکنه، چالش های اقتصادی اونها تشدید نشه، به نوعی میانجیگری بکنن به جای همپیمانی با امریکایی ها. و این بازیگران بین المللی نشون دادن که دیگه در واقع اون نظمی که امریکایی ها به دنبال اون بودن، خیلی هم تلاش میکردن که این نظم حفظ بشه، مقاومت میکردن در مقابل این در واقع نظم شکننده، اما دیدیم که اروپایی ها این دوره این رو به خوبی نمایش گذاشتن. در اخبار عمومی غرب هم ما خیلی چیزها رو میتونیم مشاهده بکنیم، حساسیت نسبت به امریکایی ها، جنگ افروزی اونها، جنگ های جدید اونها شکل دادن خیلی زیاد شده. این تجربه جنگ های پرهزینه و طولانی مدت باعث شده که افکار عمومی نسبت به در واقع ورود به بحران های جدید مخصوصا در خاورمیانه با یک رویکرد محتاطانه و حتی در واقع مخالفت آمیز در واقع مواجه بشه و این فشار افکار عمومی به طور مستقیم روی دولت ها هم اثر میذاره. شما مستحضر هستید اونها رو از همراهی کامل با سیاست های آمریکا در واقع منع میکنه. از طرف باید یک ارتباطی هم بدیم این موضوعات با رفتار رژیم صهیونیستی با در واقع در طی این چند سال اخیر، جنایت ها، کودک کشی ها که با حمایت های امریکایی ها و با تحسین امریکایی ها مواجه بود و خب این همپیمانی صهیونیست ها و امریکایی ها شرایطی رو فراهم کرد که غربی ها مقداری از امریکایی ها فاصله بگیرن. در رفتار خود ترامپ هم میشه جستجو کرد، ببینید رفتار تحقیرآمیزی که ترامپ نسبت رهبران اروپایی و از جمله رؤسای جمهور کشورهای اروپایی، نخست وزیران اونها، مقامات دیپلماتیک اونها انجام داد، تحقیرهایی که اونها رو میکرد، نگاه خودشیفته محور ترامپ هم بخشی از این ماجرا هستش. البته این محدود نمیشه به روابط امریکا و غربی ها، در درون خود امریکا هم شکاف های فراوانی در واقع این روزها داره نمودار میشه و نشان داده میشه از مخالفت های شدیدی که با این نوع رفتار و این تاکتیک ترامپ در خصوص جمهوری اسلامی ایران، جنگ خاورمیانه، تنگه هرمز، ادعاهای ترامپ و این موضوعاتی که پیش اومده که امریکا رو به سراشیبی سقوط در خیلی از حوزه های اقتصادی هم نزدیک کرده حتی و جان سربازان اون رو در منطقه به خطر انداخته. و از طرفی اساساً امروز جامعه امریکایی
به دنبال یک پاسخ یک سوال هست که چرا ترامپ جنگی رو با جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد که اساساً ایران برای اونها تهدیدی نبود و چرا ترامپ باید هزینه جنگ افروزی صهیونیستا رو پرداخت بکنه و چرا اساساً ترامپ باید هزینه استمرار حیات سیاسی نتانیاهو رو در واقع و این جنگ افروزی ها و این کودک کشی ها رو جامعه امریکا با در واقع فشارهای اقتصادی تحمل بکنن و با مالیات خودشون پرداخت بکنن. شکست های پیاپی ترامپ هم در اهداف اعلامیش در جنگ با ایران در تجاوز به ایران اینا همین زمینه ها رو در واقع فراهم کرد که امروز غربی ها این گونه فاصله بگیرن از امریکا. و از طرفی خب این موضع شجاعانه خواب هم بسیار تاثیرگذار بخشی از جامعه اروپایی و امریکایی خب جامعه متدینین مسیحی هستن که بسیار هم در واقع احترام خاصی قائل هستن برای پاپ. خب این تقابلی هم که ترامپ در مقابل مطالبه گری پاپ در خصوص اتمام این در واقع جنگ اخیر انجام داد در صحنه بین المللی و اون بی‌ادبی و گستاخی هم که ترامپ نسبت به اون داشت، این هم وجود داره. شما راهپیمایی گسترده در خیابان‌های امریکا رو هم بگذارید کنار، اینها توییت‌های متفاوت مقامات گذشته، استعفاهای گسترده مقامات نظامی، فاصله گرفتن حتی جمهوری خواهان از خود ترامپ، خیلی رفتارهاش پرهزینه شده حتی برای همحزبی‌های خودش و نگرانی‌هایی که در جامعه امریکا وجود داره. این طنزهایی که این روزها در شبکه‌های مختلف امریکایی در حال در واقع انتشار هستش در خصوص نفت و بنزین و فشارهای اقتصادی و امریکا رو امروز مضحکه جامعه جهانی کرد. امریکا رو از یک بازیگر مؤسس به یک در واقع از طریق ترامپ به یک ترامپ رو به یک لومپن سیاسی که صرفا به دنبال این هستش که همیشه دیده بشه و با دروغ و با در واقع فضای مجازی اهداف خودش رو جلو ببره و فقط صرفا با تهدید این کارو بکنه و این تهدیدهای توخالی ازا میخوام به شما عرض بکنم خدمتتون که هم اروپایی ها امروز از ترامپ و از جامعه امریکایی و از جنگ افروزی های امریکا فاصله گرفته، هم در درون جامعه امریکا شکاف و چند در واقع دستگی به وجود اومده، عمدتا در مخالفت با جنگ افروزی های ترامپ. و خب این اتفاقاتی هست در غرب و امریکا روابط اونها رو افتاده، رژیم صهیونیستی هم که تکلیفش مشخص است. خب خیلی صحبت راجع به اون فراوان هستش که شاید در یک فرصت دیگه در خدمتتون باشه.
خیلی متشکرم. من میخوام یک سوال دیگه بپرسم، این که حالا این مفهوم رو هم برای ما بفرمایید که دوران پسا هژمونی آمریکا اصلا دقیقاً چه معنایی داره؟ یعنی منظور پایان قدرت آمریکاست یا اینکه صرفاً پایان یک توانایی در کشور، البته تحمیل یک جانبه‌ای که میخواست آزادانه بر جهان داشته باشه؟ تفاوت این دوتا رو برای ما بفرمایید.
ببینید نشانه‌های فراوانی از افول امریکا در دنیا در واقع داره مشاهده میشه. همین ناتوانی در تحمیل موضوعات سیاسی از طریق فشارهایی که داره میاره، این یکی از نشانه هاست. اون مشخصا اگر بخوام عرض بکنم، این تنش و تقابل اخیری که با جمهوری اسلامی ایران داشت این و این ناکامی ها و عدم تحقق اهدافش یکی دیگه از در واقع دلایلی هست که دیگه هژمونی امریکایی ها کارایی گذشته رو نداره. قدرتی که نتونه با این حجم از ابزاری که در اختیار داره، هارون موهبی، این همه تصدیادی کف خلیج فارس پهن کرده، نتونه نتیجه مطلوب خودش رو بگیره، در واقع من معتقدم با یک فرسایش کارآمدی هم مواجه شده. دیگه نمیتونه که ادعا داشته باشه که در واقع قدرت بلا منازع جهانی هست. یک نشانه دیگر همین که دیگه امریکایی ها امروز نمیتونن ادعا بکنن که علاوه این که یکی از ارتش‌های برتر دنیا هستن، از گزینه نظامی میتونن علیه هر کشوری استفاده بکنن. بازدارندگی نرم جمهوری اسلامی ایران که توازن رو در جنگ اخیر به نفع ما رقم زد در مقابل در واقع تجاوز نظامی اونها و تصفیات نظامی اونها، به نوعی اون اعتبار قابلیت اجرایی شدن تهدیدات نظامی اونها رو خیلی کاهش داد. و از طرفی این رو هم باید خدمتتون عرض بکنم که امریکایی ها دیگه اون افسانه برتریشون در آسمان به نوعی میشه گفت زیر سوال رفت، در دریا زیر سوال رفت. و هر حال جمهوری اسلامی ایران به تنهایی تونست که نقش بسیار مؤثری داشته باشه در کاهش اثر بخشی امریکا در معادلات جهانی، مخصوصا
واقعا امروز میتونیم ادعا بکنیم که هژمونی امریکا حداقل در خاورمیانه رو به افول هستش. از طرفی این اتفاقاتی که افتاد و شرایطی که در تقابل ما رقم خورد، واقعا تصمیمات امریکایی ها خیلی مؤثر هست و اون با هزینه های اقتصادی داخلیشون، موضوع قیمت نفت، موضوع قیمت بنزین یک متغیر تعیین کننده و یک پاشنه آشیل برای امریکایی ها تبدیل به پاشنه آشیل برای امریکایی ها شد و امریکایی ها امروز عمق استراتژیک اقتصادیشون دچار چالش شده خانم محبی.
بله.
و از طرفی در میدان ژئوپلیتیکی هم دید، در خلیج فارس، در تنگه هرمز، در واقع علارغم حضور گسترده که عرض کردم خدمت شما، نتونست ابتکار عمل رو در این منطقه به دست بگیره و البته در مقابل جمهوری اسلامی ایران با موقعیت جغرافیایی خودش، جزایری که داشت، توانایی که در ایجاد اون در واقع مدیریت کنترل شده در تنگه هرمز داشت، تونست که معادلات رو برای امریکایی ها خیلی پیچیده بکنه. امریکایی ها از طرفی اعتبار خودشون رو هم در بین کشورهای عربی در منطقه هم از دست دادن. عرب هایی که معتقد بودن که به واسطه حضور امریکایی ها در منطقه و پایگاه های امریکایی ها در کشورهای خودشون یک چتر امنیتی و به واسطه سرمایه گذاری حوزه فعالین اقتصادی امریکایی و غربی یک چتر اقتصادی گسترده بر روی اونها در واقع پهن شده، دیدن که در واقع امریکا حضورش نمیتونه بر اونها امنیت آفرین باشه. جمهوری اسلامی ایران به راحتی پایگاه امریکایی رو در خاک کشورهای منطقه که البته در حکم خاک امریکا هم هستش در واقع مورد اصابت قرار داد. در حوزه اقتصادی دیدین که با یک مقداری ناامنی که ایجاد شد در منطقه، بسیاری از سرمایه‌گذاران غربی و اروپایی بعض از کشورهای عربی رو ترک کردن و اینها همه نشانه های این هستش که واقعا امریکا امروز باید بپذیره که امروز نظام چند قطبی در دنیا شکل گرفته، قدرت‌های نوظهوری مثل جمهوری اسلامی و سایر در واقع بعضی کشورهای دیگر نقش اساسی دارن، باید جبهه مقاومت رو به عنوان یک واقعیت بپذیره، باید قبول بکنه که اینجا خونه اون نیست، حداقل در خاورمیانه باید قبول بکنه برای تامین منافع خودش نباید مصالح کشورهای دیگر رو، امنیت کشورهای دیگر رو به مخاطره بندازه، باید این رو بدونه که برای تامین امنیت رژیم صهیونیستی نباید ناامنی رو منتقل بکنه به سایر کشورهای، باید فاصله بگیره از رژیم صهیونیستی، باید مؤدبانه با دنیا صحبت بکنه، باید از تحقیر کشورهای دنیا و استثمار کشورهای دنیا در واقع دوری بکنه، پرهیز بکنه، باید بدونه که شرایط مثل گذشته نیست. رهبر عزیزمون خاطرتون هست در بیانات خودشون بارها و بارها بالاخص در واقع ماهای اخیر حیات مبارک خودشون قبل از شهادت اشاره به این موضوعات کرده بودن. ما فکت‌های مختلفی داریم از صحبت‌های رهبری که رهبری شهیدمون که در این خصوص بود. خب الان اتحادیه‌های بریکس، اتحادیه‌های شانگهای، کشورهای حتی اسلامی، اینا در واقع قدرت‌های نوظهوری هستن. این کشورها برای حداقل برای دفاع از خودشون هم که شده، برای حفظ منافع خودشون هم که شده، با این رفتارهایی که تا این دو سه سال از آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها دیدن، ناچار شدن که این اتحادها رو تقویت بکنن در حوزه‌های اقتصادی، روابط مختلف در حوزه‌های امنیتی، در حوزه‌های سیاسی. و از طرفی باید این رو هم مطلع باشیم که در این نظام چند قطبی مؤلفه تأثیرگذار نگاه برابر به یک دیگر هست. یک جغرافیا با یک حاکمیت و مرز باید به جغرافیای دیگر با مرز و حاکمیت اون فارغ است در واقع اون توانمندی ها احترام بگذاره. و اینم باید بگم، عرض بکنم، شرایط کنونی ما هم در واقع دنیا هم خیلی تأثیر داشت. ماهیت بازدارندگی دیگه تغییر کرده، ماهیت بازدارندگی دیگه از اون حالت سخت افزاری و نظامی خودش و تسلیحاتی خودش که قبول هم داریم امریکا در این حوزه هر حال دارای پیشرفت‌هایی هم بوده و توانمندی‌هایی هم در حوزه نظامی داره، دیگه تغییر کرده و رفته سمت در واقع اون قدرت نرم و اون توانمندی‌های نرم و توانمندی‌هایی که کشورها در حوزه سرمایه‌های اجتماعی خودشون دارن. این حضور گسترده مردم رو اگر شما ملاحظه فرمایید، این اون نقطه قوتی بود که خلع و فاصله ما رو به لحاظ تسلیحات نظامی، علارغم اینکه ما پیشرفت‌های خیلی خوبی در حوزه نظامی و موشکی داریم، پهپادی غیر قابل کتمان هست، اما خب این اون خلع رو اون رو پر کرد، این
شاید این جنگ نامتقارن رو همین حضور مردم، سرمایه اجتماعی ما، این هویت ما، تاریخ ما و تمدن ما جبران کرد. ما در حوزه تمدنی، در حوزه تاریخی، در حوزه اعتقادی، اراده ملی، در حوزه وحدت، همبستگی، انسجام اجتماعی تا به امروز واقعا با اختلاف فراوان دست برتر رو در این در واقع تقابل اخیر داشتیم. در حوزه نظامی هم ضربات بسیار کوبنده‌ای رو اونها زد، دستمون پر بوده، خالی نبوده. بنابراین اینها وقتی جمع میشه ضریب میده به اون دست برتری که جمهوری اسلامی ایران در تقابل اخیر با آمریکایی‌ها داشت. اونها یک شکست خورده هستند و اونها فقط باید دقت بکنن که آبرومندان منطقه رو ترک بکنن، بیش از این دیگه جان سربازان خودشون رو به خطر نندازن، بیش از این دیگه دلارهای مردم آمریکا رو که از جیب اونها، از مالیات‌های اونها داره پرداخت میشه برای رژیم صهیونیستی، برای ماجراجویی‌های خود ترامپ، برای این رفتارهای در واقع دیوانه‌وار ترامپ هزینه نکنن. و انشاءالله ما شاهد این باشیم که در واقع به زودی اینها اسباب اساسی خودشون رو جمع بکنن و اسباب کشی کنن برن سمت امریکا و از دست از حمایت از رژیم کودک‌کش و قاتل صهیونیستی بردارن. و شاهد این باشیم به زودی زود انشاءالله این رژیم منحوس، این پادگان نظامی از منطقه ما در واقع محو بشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مشتبه شجاعی. من باتون خدافظی میکنم. خداحافظ شما. دوستان عزیز شنونده، با مجتبی شجاعی کارشناس سیاسی صحبت کردم در مورد هژمونی آمریکا. رادیو گفتگو رو شنونده هستید. میان برنامه کوتاه داریم با انتخابات. 6 دقیقه برمیگردیم.
مرحبا به تمام ملت ایران، مرحبا بر این شور و شوق و ایمان، مرحبا بر این هوشیاری و آگاهی.
با انتخابات.
به نام خدا. سلام. خیلی از افراد دوست دارن تو تصمیم گیری های شهر یا روستای خودشون نقش داشته باشن و تو شورا حضور پیدا کنن. اما اولین سوال اینه که چه کسانی میتونن اصلا نامزد انتخابات شوراها بشن؟ قانون برای ثبت نام داوطلب‌ها شرایطی مشخص کرده که افرادی که وارد این عرصه میشن از نظر قانونی، اخلاقی و اجتماعی آمادگی لازم رو داشته باشن. تو این بخش میخوایم شرایط نامزد شدن رو به زبان ساده مرور کنیم و اگر کسی قصد ورود به این مسیر رو داره، تصویر روشن‌تری از اون به دست بیاره. با هم بشنویم صحبت‌های جناب آقای عباس کیایی نژاد، رئیس اداره حقوقی دفتر انتخابات وزارت کشور رو.
مواد دیگه یه هست، بحث تحصیلاته. تحصیلات خب ما عزیزان میدونن ما حوزه انتخابی شهری داریم و روستایی. همچنین تیره های اشاعری که توی قانون خدمت شما عرض بکنم انتخابات تیره های اشاعری عیناً مثل انتخابات روستا تعریف شده. ما برای انتخابات روستا کسایی که عضو شورای روستایی میخوان بشن دو دسته داریم. روستاهایی که تا 200 خانوار هستن، حداقل سواد، حداقل تحصیلات سواد خواندن نوشتن هست، و روستاهای بالای 200 خانوار حداقل تحصیلات دیپلم. ما برای حوزه‌های روستایی و تیرهای اشاعری این مدرک تحصیلی برای ثبت نام لازم داریم که تو اون برهه ثبت نام بر ثبت نام غیر حضوری که انجام میشه عزیزان باید مدارک مربوطه رو بارگذاری بکنم. تو حوزه شهری نه، خب ما در حوزه شهری ما شاهد مدرک فوق دیپلم و لیسانس برای شهرها و با جمعیتی که در قانون مشخص شده هستیم، یعنی ما در سامانه ثبت نامه اونجا مشخص میکنیم که فرد برای چه شهری میخواد ثبت نام کنه، مدرک مورد نیاز شورای اون شهر چه چیزه مدرکی است و دوستان باید مدرک مربوطه رو ارائه بکنن. یکی از مواد دیگه که باید موقع ثبت نام ساختارمون مد نظرشون باشه بر اساس قانون ارائه گواهی عدم سوء پیشینه است، یعنی گواهیه که در واقع تایید بکنه فرد داوطلب لااقل تا 3 ماه گذشته از اون تاریخ ثبت نام سوء سابقه‌ای در مراجع مربوطه نداشته باشه، که این هم موقع ثبت نام از داوطلب گواهی رو میخوایم و دوستان باید اینو اسکن بکنن که تو حوزه شهری انجام شده و تو حوزه روستایی هم در حال انجام هست. بحث سکونت داوطلبان شورا هاست. ما برای ثبت نام در انتخابات شورا ها چه در حوزه شهری چه در حوزه روستایی شرط سکونت و داوطلب نداریم، یعنی قانونگذار پیش بینی کرده هر فرد متقاضی از هر کدای کشور بتونه برای هر حوزه انتخابی که تمایل داره ثبت نامش انجام بده، اما این شرط سکونت برای بعد از انتخاب شدن این فرد به عنوان عضو شورا الزامی میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه داوطلب اون منتخب شورای روستایی ما بر اساس قانون باید در محدوده بخش حوزه انتخابیش که تعریف تقسیمات کشوری داریم که در محدوده بخشی که اون حوزه روستایی قرار داره باید سکونت داشته باشه و این الزامی خواهد بود بعد از انتخاب. برای اون منتخبی که عضو شورای شهری هست در محدوده شهرستان حوزه انتخابیش باید سکونت داشته باشه و اگر غیر از این باشه و عدم سکونت فرد اونجا مسجل باشه منجر به مثلا سلب عضویت طرف از عضویت در شوراها میشه، حالا اونم مراحل قانونیشو در قانون مشخص کردن. موارد دیگه هم هست که من متوجه به زیر وقت و همین مقدار بسنده میکنم. از خدمت شما خداحافظی.
در واقع هدف از تعیین این شرایط اینه که شوراها از حضور افراد مسئولیت پذیر، آشنا به مسائل محلی و دارای توانایی تصمیم گیری بیشتر بهره بگیرن. وقتی داوطلب‌ها با شناخت کامل وارد این مسیر میشن، هم رقابت‌ها سالم‌تر میشه و هم نتیجه نهایی به نفع مردم تموم میشه. آگاهی از این شرایط کمک میکنه افراد با آمادگی بیشتری وارد میدون بشن و نقش مؤثرتری تو مدیریت محلی ایفا کنن.
اینک ملت ما در کار خلق حماسه دیگر، باقی دیگر ملت ما باز در عرصه آزمونی دیگر به وحدت ایستاده.
مرحبا بر تمام ملت ایران، مرحبا بر این شور و شوق و ایمان، مرحبا بر این هوشیاری و آگاهی، آفرین بر این موقع شناسی شما. خداوند از شما راضی باشد. قلب مقدس ولیعهد از شما خوشنود و خوشحال باد که خوب میفهمید، خوب عمل میکنید، خوب تشخیص میدهید و خوب حرکت میکنید.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جمع گندم آسمان، همچو مهر جاودان، بشن و سوز سخنم که هم آوازه تو منم. همه ما یک نام و نشان به تفاوت هم رنگ و زبان، همه ما یک نام و نشان به تفاوت هم رنگ و زبان، همه شاد و خوش و من بزنان به سلامت ایران جوان، به رسالت ایران کهن، به سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نوا کردی چمنم،
روزای سخت. جنگ توی تک تک خونه های ما هم جریان داره. وقتی کشور درگیر بحرانه، بنزین، گاز و برق دیگه فقط برای رفاه نیست. اینا شریان های حیاتی کشورن. هر چراغ اضافه‌ای که خاموش میکنی، یعنی یه دستگاه حیاتی توی بیمارستان با اطمینان بیشتری کار میکنه. هر درجه که دمای خونه رو پایین میاری، یعنی شعله یه نونوایی یا کارخونه حیاتی روشن میمونه، یا هر بار که از تردد غیر ضروری جلوگیری میکنی، داری به کمک رسانی بهتر آمبولانس ها و ماشین های امدادی کمک میکنی. شرایط جنگی دشمن ممکنه زیرساخت‌های انرژی رو هدف بگیره تا ما رو از پا در بیاره. پس با کم مصرف کردن از این سنگر محافظت کنیم. گرمای